بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، دهمین جلسه کتاب صوم، صفحه 197، سطر 20، استاد اشتهاردی، 22/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائه اجمعین. اون مسئله دیروزی را یکی رفقای همین مدرسه تو مدرسه نشون داد که در رساله امام هست که اگر کسی مسافر باشد و در سفر بمیرد، قضا واجب نیست، بر ورثه ها واجب نیست قضا کنند. مسافرن بمیرد و فرصت نشد که قضا کنند. این در رساله توضیح المسائل بود. الخامس، لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما اعاد قضاء للنهي المفسد للعباده ولو كان جاهلا بوجوب القصر فلا اعاده. مسئله پنجم این است که حالا اگر کسی بگد من در سفر روزه میگیرم یا حوصله ندارم که بعد قضا کنم، همطوری مسافر باشم یا حاضر، من روزه را میگیرم، آیا این در سفر روزه گرفتن عام اهل تسنن این مسئله سفر را میگن جایزه آدم روزه بگیرد، جایزه هم هست بخوره، بس روزه بگیره عیب نداره. و اول همین زمانی که این آیه شریفه إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر در سفر نازل شده است. شأن نزول این آیه شریفه در سفر است. پیغمبر اسلام هم روزه بود موقعی که این آیه نازل شد، روزه بود، فرمود که من میخورم. خود پیغمبر ها گفت من میخورم. یه دسته پیدا شدن گفتن ما نمیخوریم، کاسه از آشکمتر. خب پیغمبر اینه، جبرئیل و قرآن و شما هم که ایمان به این آوردید، اصلا روزه میگیرید به دستور این روزه میگیرید. اینم که خودش داره میگه من میخورم، میگه نخواهی بر نمیشه. این از این قبیل تقدس ها در هر زمانی هست که آیه شریفه هم نهی کرده است که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. در سوره حجرات اولین آیهش این است، اعوذ بالله من شیطان رجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. مؤمنین شما از خدا و پیغمبر دیگه جلو نیفتید. هرچی که خدا میگه دنبال اون پیغمبر باید رفت، نه جلو جلو رفت. یه آقای مثال میزد، مردم مال 35 سال پیش، آیت الله گل پایگانی بود. ایشون میگفت که بعضی از این اشخاصی که بهشون میگید که بابا این پاکه، میگه نخه نجسه، بازم دستشو میزنه تو آب، بازم میگه نشد، بازم از سر میگیره. مثلش مثل اون کسی میموند که یه آقای با نوکرش در شب تاریک میخوان برن یه جایی، اون آقا میگه که فانوس، سابقا فانوس دار داشتن، فانوس دستشون میگرفتن چراغ دستی. این آقا به این میگه جلو جلو برو روشن بشه، من دنبال تو بیام. اون میگه نخجه سارت میشه، من باید پشت سرش مابیم. فایده این نوکری نیست که آقا میگه که تو جلو برو روشن بشه، میگه نخجه سارت میشه. میگه اینایی که های نماسون از هم میگی درسته، بازم از هم میگی، میگی پاکه، بازم میشوره. اینا هم شبیه اینجوری هست که و نظائر و امثال در هر زمانی بوده است که مخالفت با معصوم وقت میکردن فضلا از این مخالفت با مراجع وقت باشد که اون حالا شناعتش کمتره. با خود پیغمبری که مشرع احکام است گفتن نخه نمیشه، ما روزه میگیم. اون وقت در روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت فرمود نحن نعرفهم و نعرف ابناءهم و هم اساتون الی یوم القیامه. حضرت تا زمان حضرت صادق هم بودن دا نسل بعدن هستن که اون طایفه ای که میگفتن نخیر نمیشه در سفر باید روزه گرفت، اون طایفه معروف شدن اینجوری که اینا روزه میگیرن. اون وقت امام صادق میفهمون ما اینا را میشناسیم، فرزندانش را میشناسیم و اینا تا روز قیامت گناهکارن، یعنی تا روز قیامت هم بیاد هم توی نستم بعد از روزه بگیرن همشون گناه. پس در سفر باید روزه گرفت. اگر یه ذره سر سوزن رجحان داشت پیغمبر نمیگفت من میخورم، همینطوری عمل به مستحب اقلا میکرد، واجبه. در روایت هم دارد که الفطر الصوم فی السفر کالفطر فی الحضر، یعنی همینطور که آدم در حضر بخورد گناهه، در سفر بگیرد گناهه، از این استفاده میشه که گناه کبیره هم هست و فضلا کفاره ندارد. اگه کسی در سفر روزه بگیرد کفاره ندارد، در حضر روزه بخورد کفاره دارد. این جهتش فرق داره. در اصل حرمت تکلیفیش از صوم فی السفر کالفطر فی الحضر است. پس بنابراین در سفر روزه گرفتن حرام است و اگر هم کسی بگیرد روزش درست نیست. این در صورتی که بداند. و اما اگر چانچه نمیدونست است که در سفر روزه حرامه، عمل گناه نکرده، لکن کفایت از چه چیز نمی کنه، کفایت از صوم ماه رمضان، چون به حسب واقع نهی دارد و فقط نهی ظاهری موجب حرمت است، در صورتی که انسان علم به نهی داشته باشد، و موجب فساد است در صورتی که علم، و اما در صورتی که علم ندارد حرمت ندارد. روزی که اومد چوبش بزن که چرا روزه گرفتی، میگه نمیدونست. و اما روزش درست نیست، بعد ها اگه فهمید که در سفر روزه گرفته، عرض کنم که بفض این یه مسئله استثناء شده. مسئله صوم فی السفر جاهلن دو جا معروف این است که میگن جاهل معذوره. یکی اتمام فی موضع القصر، نه قصر فی موضع الاتمام، اتمام فی موضع القصر، یکی جهر فی موضع الاخفاض او العکس، یعنی عوض نمازهای جهریه را اخفاض بخوند یا نمازهای اخفاضیه را جهر بخوند، مسئلهش را نمیدونسته، نماز صبح آسته خونده، نماز رو بلند بلند خونده، بعد فهمید که عکس باید باشد، این نمازهاش درسته. در روزه هم که هر کجا نماز درست باشد روزه هم درسته. اون وقت اینجا در حالتی که انسان جاهل باشد در سفر نماز را تمام بخونه، نمازش درسته. در سفر روزه هم بگیرد روزش میفهمان درسته، بجای اینکه این جاهله و جاهل معذوره. و یکی از موازی است که جاهل معذوره، البته از مرحوم عاصم کاظم یزدی رضوان الله علیه صاحب عروت الوثقی نقل میکنند که ایشون فرموده است که من 25 جا پیدا کردم که جاهل معذوره، بیشترش هم در حج. حالا مورد ابتلا نیست که عرض کنم، در حج خیلی جا هست که جاهل معذوره. اما حالا اینی که معروفه و مشهور بین علماست، این دو جا جاهل معذور است، هم در صومش هم در صلات و هم در مسئله جر و اخفاء. بفض در نماز اتمام فی موضع القصر، عکسش نه، قصر فی موضع الاتمام، این اعاده داره. و در جهر و اخفاض هم مطلقا، جهر فی موضع الاخفاض اول اخفاض فی موضع الجهر، اینها جاهل معذوره. پس اگر جاهلا روزه بگیرد میفهمان که. و اما ناسیان، ناسی دو جور میشه، یکی این است که نسیان سفر کرده به خیالش خون نشون است، یا به خیالش قصد اقامه کرده، یکی این است که نسیان حکم کرده، یعنی مسئله را فراموش کرده که میدونست است که مسافر باید روزش را افطار بکند، ولیکن فراموش کرده، نه اینکه جاهل بوده یا عمدن اینجوری گفته من مثلا دلم نمیاد بخورم، اینجوری نه، بلکه فراموش کرده. ایشون میفهمان الناسی کالعامده، یعنی همینطوری که در عمدش قضا دارد در نسیانش هم قضا دارد، نسیان که منشأ صوم بشد، یعنی فراموش کند و در سفر روزه بگیرد، یا موضوع را فراموش کند یا وجوب و قصر را که حکم است فراموش بکند. این هم میفهمان که حکم آمده دارد و این عبارت مصنفه. ولیکن شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان اونه که قاعده اقتضا میکند در روایات استفاده میشود، این است که اگر کسی فراموش کرد به مقتضای روایاتی که هم آیه هم روایت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، در قرآن مجید آخر سوره بقره آمن الرسول، اونجا یکی از چیزهایی که پیغمبر اکرم در شب معراج از خدای متعال خواسته است و این است که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، حتما خداوند عالم اجابت کرده. اون وقت میگن که نسیان مؤاخذه نده. و همچنین رفع عن امتی تسع الخطاء و النسیان و ما لا یعلمون، نه چیز، یکیش نسیانه. اون وقت این حدیث رفع معروف است، حدیث رفع، حدیث رفع هم دلالت دارد. بعضی روایات خاصه هم هست، میفهمان از مجموع اینا استفاده میشد که نسیان حکم، ناسی حکم عامده ندارد. یعنی مصنف فهموده و ایشون میگد مشهور هم هست، لیکن مقتضای چیز شهید ثانی میفهمان که نه، ناسی عاده ندارد. الخامسه لو سام المسافر حیث و یجب علیه القصر، اگر روزه بگیرد مسافر، اون جایی که واجبش برش قصر، یعنی الا مستثنی، مثلا قصد اقامه کرده در سفرش معصیته، یا اینکه فرار از دین مثلا فلان، اینها که قبلا در صلات گذشت، اونها برشون اتمام واجبه. اما اون مسافرهای معمولی که الان سفر میکنن قصر برشون واجبه. اگر روزه بگیرد عالمن اعاده، علاوه بر اینکه گناه کرده است اعاده میکند، قضا ان یعنی به عنوان قضا عود میکنه، دوباره اعاده میکنه. البته این اعاده که قضا ان ایشون تفسیر فرموده است میخواد بگوید اعاده اصطلاحی نی، چون معمولا اعاده در وقت هم میگن، مثلا نماز رو شخون بعد دید باطله میگن اعاده، اما اگه بعد از وقت فهمید باطله نمیگن اعاده، میگن قضا میکنه. روزه دیگه اعاده نداره، خب روزه یه روز بیشتر نیست که، روز یه روز بیشتر نی، دوباره میشه عصب بگیره. اینا باید بگیم قضا. حالا مصنف که فهمده اعاده، شما میگه قضا ان، این قضا اعاده میکنه، قضا ان اعاده لغوی مراده، یعنی اثر میگیرد به عنوان قضا. چرا اعاده میکنه؟ لنهی المفسد للعباده، به جهتی که نشده است از روز گرفتن در سفر دیگه، از صوم فی السفر کالفطر فی الحضر، است نهی که مفسد عبادت، نهی در عبادات هم مفسده. ولو کان جاهلا به وجوب القصر، و اما اگر جاهل به وجوب قصر بوده، یعنی مسئلهش نمیدونست که آدم مسافر باید روزش بخورد، به خیالش هر کجای دنیا آدم باشد ما از اون باید روزه بگیره، ما روزه گرفت، بعد فهمید که این بیمورد بوده، فلا اعاده، اعاده ای در کار نی. من فقط یک مسئله است که باید آقایون مراجعه کنند به مراجع خودشون در اورثوسکا، و این است که این جهل بر دو قسمه، یکی جهل به اصل حکم است، یکی جهل به خصوصیات حکم. این قدر متیقنش اولیه، یعنی به گوشش نخورده است، برای اینکه مسافر با حاضر در روز گرفتن فرق دارد، به خیالش همیشه اینجوریه یا در نماز، این جهل به اصل حکم. اما اگه جهل به خصوصیات حکم باشد که خیلی وقتا برای ماها اهل علم مثلا غیر اهل علم پیش آمد میکنه، میدوند که مسافر، اما نمیدوند که اینجا هم باید روزش ها بگیرد یا نه. مثلا خیلی ها که الان هم هر روز میپرسن، میخوان برن برای تبلیغ انشاءالله، و اینا قصد دارن که در دو جا بمانن، هم حسین آباد هم حسن آباد، وقت بین حسین آباد و حسن آباد هم فرض کنید فاصله زیاد نی، لیکن از اولی که وارد حسین آباد میشه قصدش نیست که عصرها روزی دو سه ساعت هم برد حسن آباد اونجا منبری تبلیغی مسئله بگرد و شباب بیاد اینجا. این چه جوریه؟ خیلی مسئله عمل برواسی. میگن از اول اگه قصدش باشد، قصد دو جا درست نیست، دو جا انسان نیت بکنه درست نیست، باید وحدت محل اقامه محرز باشد. مثلا قم شهریست واحد، فاصله بین علی ابن جعفر تا اون مثلا خاک فرج اون امامزاده فاصلهش خیلی بیش از اون دو تا دهه فاصله، لکن قد جامعش قمه، اونجا هم باشه قمه، اینجا هم باشه، اما اون دو تا ده، یکی علی ابا حسن ابا حسین آباد، هر کدوم تشکیلات جدایی که از خدای جدایی دارد و ملک جدایی زراعت و محله و جدا و مردمان جدا، اینم جدا، وقتی این دو تا ده، در دو تا ده انسان قصد اقامه بکند، میگه محقق نمیشه. حالا اول برای خودم پیش آمد که زمان مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه ما را 6 نفر آقا فرستاده بود، سنه 71، یعنی قریب 30 سال امشب، 33 سال پیش از این، عرض کنم که اولین دفعه بود که ما رفتیم اصفهان به تقاضای یکی از علمای ریز اصفهان که الان هم حیات دارن، خواسته بودن 6 نفر را، یکیش بنده بود. 10 روز ما در ریز موندیم، بعد از 10 روز فرستاد ما را یه جای دیگه، دو تا ده بود، این اسامی افتیم. خب نماز ما جمع میخوندیم، روزه هم گرفتم، بعد آمدم از مرحوم آیت الله بروجردی پرسیدم، 21 روز یک زحمت دوباره روزم را قضا کردیم، یعنی 21 روز اینجوری که میکردیم، در روزش که در اونجا بودم درست بود، 21 وقت نوشته بودن اقوا این است که این روزه باید اعاده کنی، اگر در این ده انسان ساکنه و قصدش از اول این است که برود ده دیگر، این اعاده. و نظائر وقت زیاد دوی ماه ها هست که میرن در یه جایی به نظرشون مسلم است که این اشکال ندارد، و وقت میرن جای دیگه بعد از برگشتن میپرسن، بهترش نشه که آقایون حق نرفتن اول بپرسن که بعدن مثل من نشن که 21 روز روی قضا کنن. روی این زمینه عرض کنم که این جهل به خصوصیاته، جهل به اصل حکم نی، یعنی میداند که مسافر روزش ها باید افطار کند، لکن نمیدوند اینجا مسافره، این آدم، این آدمی که در این ده میموند و قصدش این است که در ده دیگرم برود، فاصلش هم حتی باقاتش متصل به هم بود و گاه گاهی هم صدای خروس میرسید. مزارش صدای خروس که میخونه میرسید، لیکن آقا فهمودن عادت کن. بنابراین روی این زمینه این جهل به خصوصیاته. این جهت شما آقایون مراجعه کنن حتما به عربت الوسکا ببینن جهل به اصل حکم معذوره، جهل به خصوصیاتش هم معذوره یا نه. اینجا اینی که ایشون میفهمان که اعاده ندارد جهل به اصل حکمه، نه جهل به خصوصیات. بله میفهمان که ولو کان جاهلا به وجوب القصر فلا اعادته و هادا احد المواضع التي یعذر فیها جاهل الحکم. این یکی از اون مواضع آنشانیست که معذور است در اون موازه جاهل و حکم. بله بقیهش هم اخفات فی موزه القصر، قصر فی موزه الاخفات، مثلا اینا باگید. و ناسی للحکم اول قصر، اما اون کسی که فراموش کرده یا حکم فراموش کرده یعنی مسئله یادش رفته، یا اینکه قصرش فراموش کرده یعنی میدونست است که مسافر باید که روزه را بگیرد یادش رفته روزه گیره. و یلحق بالآمر، مصنف فهمیده ملحق به آمر است. چرا؟ لتقصیره فی التحفظ، به جهتی که این کوتاهی کرده در این که باید یادش نگه داره یادش نگه نداشته. یعنی که انه میخوام بگن که اونی که اهتمام به انجام وظیفه میدهد باید که اون چی که مقدمه ی انجام وظیفه است یه تحفظ بکنه، یاد نگه داره. و اینی که اهتمام به شأن این کار نداشته مقصره، پس باید قضا کنه. ولم یتعرض له الاکثر، مثلا شهید ثانی میفهمان متعرض نشدن مر این حکم را که ناسی مثل آمد است اکثر علما مع ذکر هم لهو فی قصر صلات، با اینکه ذکر کردن علما مر این ناسی را در قصر نماز، در نماز گفتن در روزه نگفت، مع ذکر هم لهو فی قصر صلات بالاعادت فی الوقت خاصه، در اونجا تفصیل میدن ناسی در وقت اعاده کند در خارج وقت قضا ندارد، در اونجا گفتن، اما در روزه ایشون میفهمن اکثرشون متعرض نشدن. چرا؟ در نماز گفتن نمازش لنس، یعنی این لنس دلیلی به نماز ها. در نماز نس داریم. والذی یناسب حکمها فیه، اون چیزی که مناسبت دارد حکم این مسئله را در این روزه عدم الاعاده، قاعدش نیست که بگیم اعاده نداره اگه فراموش کرده، لفوات وقتی، به جهتی که وقتش فوت شده. خب نماز میگه فل وقت اعاده کنه، خب این که دیگه وقت نداره اعاده کنه. و من و تقصیر ناسی، و ما قبول نداریم که کسی که فراموش میکند مقصره. آخه فراموش کرده چطوری مقصره؟ فرض نیست که فراموش کرده. و اون وقت عرض کنم که رفعن امتی تسعه، یکیش نسیانه، ربنا لا تؤاخذنا این نسینا، این مقصرین را نمیگه، غیر مقصرین را میگه از ما مؤاخذه نکن. بله و من و تقصیر ناسی ولی رفع الحکم عنه، و یکی هم رفع حکم از ناسی شده که اشاره به حدیث رفع است که رفع عن امتی تسعتون الخطا و ما لا یعلمون و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون، نه چیز میشمره. و این کان ما ذکره او اولا، گرچه اون چی که مصنف ذکر هم بوده است که ملحق به عامد قرار بدیم اولاست و احوت به اصطلاح. ولو علم الجاهل و الناسی فی اثناء النهار افترا و قضایا قطعا، اگر جاهل و ناسی در اثناء نهار یادشون بیفتد یا مسئله را بفهمد واجب است که وسط نهار افطار کند. مثلا مسئله را نمیدونن نیت روزه کرد، وسط روز بهش گفتن که با آدم مسافر باشد باید روزش را بخوره، این واجبه. ولی اون که یه نصف خورما دهنش بده که این روز را افطار بکنه که بگیر حالا تا اینم از عمر کشیم تا حالا نخه امروز میگیرم، نه این گناهه، باید که فورا افطار بکنه. و همچنین اون کسی که فراموش کرده میفهمم ولو علم الجاهل و الناسی فی اثناء النهار افطرا و قضا یا قطعا، باید که قضا کنه. و کل ما یا کل ما قصرت الصلات قصرت الصوم، ضابطتون قاعدتون کلیه، که از روایات اینجوری هست و فقط روایات به لفظ کل ما نگفته، اونجا دارد که هازا واحد اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت، میگه اینا هر دوشون یکی هست. هر وقت که نماز کوتاه کردی روزت افطار کن، هر وقت روزت خوردی نماز رو کوتاه کن، با هم یکی هست، جدا نمیشن، متلازمه اینا. این هم به صورت ضابطه کلیه علما فهمیدن، میگه کل ما یعنی هر جایی که کل ما هر وقتی که قصرت الصلات کوتاه بشود نماز، قصرت صوم کوتاه می شود روزه. قصد سوم البته مجازه، یعنی روزه باید افطار کرد. اینم به قرینه مجاورت تعبیر، مثل تعلم و مافی نفسی ولا علم و مافی نفسک، خدا نفس ندارد اما چون عیسی نفس داره میشود اونم نفسه بگن. اینا میگن جناس در علم بدی. آخرهای متول که انشاءالله آقایون بخونن این علوم سگانه را، معانی و بیان و بدی و اینها، در هم فقه و در هم فصاحت و بلاغت و هم در تشخیص، عرض کنم که اعجاز قرآن تا حدودی دخالت دارد که انسان بدوند خارج از فهم چیز بشر است و طاقت بشره. اون وقت یکی از چیزهایی که در محسنات بدیعیه در متول ذکر کردن این است که جناس تعبیر میکنن. جناس یعنی انسان دو لفظی را بگوید، اینها لفظاً یکی هن معناشون مختلفه. اینا میگن جناس. مثلا کل بله کلکم قد اخذ الجام ولا جام لنا من الذی ضر مدیر الجام لو جام لنا. حالا این متول مثال زده، وقت این کلکم قد اخذ الجام اون کاسه است، اون آخرش میگه لو جامل نو از جامل ایو جاملو مجاملتن از باب مفاعلت، لیکن لفظ جام اول اون یکیه و همچنین وسطاش مثلا اینجوریه. اینا میگن جناس. اون وقت اینجایی که ایشون تعبیر فهمود است که هر زمانی که قصرت صلات قصرت صوم، این دومی جناسه، یعنی مجازه، من باب هم جنس با اولی ازه. ولا روزه کوتاهی و بلندی نداره، نماز کوتاهی داره، 4 رکعت 2 رکعت میشه، اما روزه دیگه نمیگن تا نصف روز بگی نصف روز اون طرفا بخور کوتاه میشه، نه اینجوری نی، بلکه مراد اینه که اصلا به کلی باید روزه نگیره. و کل ما قصرت الصلاه قصرت الصوم للروایه، روایه هم بود که عرض کردم که هذا واحد اذا قصرت افطرت، چند تا روایت اینجوری داره. و فرق بله بله نمازهای 4 رکعتی روز ظهر و عصر و عشا، اون صبح و مغربش که کوتاهی نداره، بله اون صلاتایی که درش کوتاهی داره. و فرق بعض الاصحاب بینهما فی بعض الموارد، و فرق بعض الاصحاب بینهما فی بعض الموارد ضعفون ضعیفون، یعنی بعضی از اصحاب در بعضی از موارد که فرق گذاشتن این فرقشون ضعیفه. البته این ضابطه ای کلیه را در عروت الوثقی که ذکر کرده یکی دو مورد و سه مورد استثنیه میگد از این قاعده، استثناء شده. بعد از ظهر اگه کسی از سفر برگشت آمد به منزلش، اینجا روزه نباید بگیرد لیکن نمازش تمامه. پیش از ظهر اگر مسافرت کرد با روزه نباید بگیرد لیکن اونجا، اگر بعد از ظهر مسافرت کرد روزش درسته لیکن نمازش قصره. این دوتا با هم استثناء شدن از این ضابطه کلیه، پیش از ظهر و بعد از ظهر، اونجا بعد از ظهر بیاد و پیش از ظهر برود. حالا اینایی که بعض اصحابیشون میگه ضعیفه، اینا نمیگه، این یه مسئله که خود ایشون هم قبول دارن. در جاهای دیگری فرق گذاشتن که مثلا نماز کوتاه شدنش با چه چیز افطار صوم با هم دیگه جداست، ایشون میفهمن که ضعیفه. بله الا انه یشترط فی قصر صوم الخروج قبل زوال، این هم ایش که عرض کردن میفهمن، الا اینکه شرط است در کوتاه بودن نماز خروج قبل زوال، یعنی قبل از ظهر انسان باید که بیرون برود اون وقت روزش درسته، ولی اگر در این وطنش یا در جایی که قصد اقامه دارد، یا این آیون اهل علمی که اینجا بودن جلوتا، حالا اون روز اول هم که اینجا هستن، مادام که اینجا هستن باید روزه بگیرن، حالا بعد از ظهر روز اول یا دوم حرکت کرد اون روزش درسته. اگر نماز نخونده باشد برد در بیابون نماز بخونه در سفر، نمازش قصره لیکن روزش درسته. پس شرط وجوب قصر در صوم سفر قبل از زواله، و اما اگر بعد از زوال باشد چیزه روزش درسته. الا انه یشترط فی قصر صوم الخروج قبل از زوال به حیث و یتجاوز الحدین، یعنی از حد این که صدای اذان را نشنود و دیوار را نبیند، اون حدینی که در صلات گذاشت و اینجا هم فرمودم، و الا یعنی از حدین، یعنی از حد ترخص نگذشته، یعنی جای نرسید است که صدای اذان را نشنود و دیوار را تمیز ندهد، اونجا میخواد نماز بخونه و نمازش تمامه دیگه، بله روزش درسته. و این قصر از صلاح تا اونجا روز، حتی اونایی که قطعا میخوان مسافرت کنن جلو تا جایز نیست بخورن، و اگه خوردن کفاره داره ولو بعدن هم مسافرت کنن، باید از حد ترخص محل شهر و وطن و اقامه و اینا بیرون برد، اون مجوز افطار میاد. بله میفهمم، الا یعنی اگه از حد این تجاوز نکرد، این همون در شهر بود در وطن بود و اینا، اتم روزه را و این قصرت سلات علا اصح القول اقوال، یعنی نماز کوتاه بنابر اصح اقوال. البته اون اقوالش میخورد به سلات که اول وقت حاضر آخر وقت مسافر، یا اول وقت مسافر آخر وقت حاضر، این دو مسئله چهار قوله داشت. ایشون میفهمن علا اصح الاقوالش این است که ملاک در قصر و اتمام این العمله، هین العمل. اگر کسی مسافره باید روز نماز شکوتا بخونه ولو اول وقتش حاضر بود، و اگر بالعکسش هین العمل آمده خونه شون ولو اول وقت مسافر بوده نمازش باید تمام بخونه. این علا اصح الاقوال میخوره به اون صلات نه به صوم. و این قصر از صلات علا اصح الاقوال چرا؟ اتمه لدلالت النص صحیح علیه، این لدلالت تعلیل برای اتمه، یعنی روزش را اگر چنانچه بعد از ظهر سفر کرد باید اتمام بکند، برای اینکه دلالت دارد نص صحیح بر این اتمام. ولا اعتبار به تبییت نیت سفر لیلن، این یه مسئله است که محل خلاف فی الجمله، که آیا اون کسانی که مسافرت میکنند پیش از ظهر، آیا شرطش این است که چون بعد از ظهر باشد که حکم مقیم را دارد روزش درسته، اونایی که پیش از ظهر مسافرت میکنند شرطش این است که شب نیت سفر داشته باشد یا نه، که اگر کسی شب نیت سفر ندارد تصادفاً روز براش مسافرت پیش آمد که پیش از دو اون روزش باید بگیرد یا نگیرد. فعلا از علمای فعلی مراجع فعلی آیت الله خویی اینا احتیاط واجب کرد که اگر کسی پیش از ظهر مسافرت میکنه اون روزش رو بگیره و بعد از ماه رمضان هم حتما قضا کنه. و اما امام میفهمان که اینا مسافره، ایشون میفهمان که این مثل امام، ایشون میفهمان تبیید دخالت ندارد، یعنی انسان شب بیتوته کرده باشد و اراده کرده باشد برای اینکه فردا سفر میکنه، و اما اگر شب اراده سفر فردا ندارد و روز میخواد حرکت بکنه، این وقت اگر برد مثلا بیرون سفر روزش درست نیست، میفهمان این دخالت نداره. هر وقت مسافرت کم پیش از ظهر چه شب قصدش داشته چه نداشته روزش باید افطار بکنه. بله میفهمان که ولا اعتبار به تبییت نیت سفر لیلن، اعتباری به این که تبییت یعنی شب به روز آوردن را میگن بیتوته، شب را به روز بیارد در حالتی که نیت سفر داره، میفهمان شب به روز آوردن در نیت سفر در شب معتبر نیست. از سادسه از شیخان ذکرن و انسا اذا عززا عن الصوم اصلا او مع مشقت شدیدتن فدیا عن کل یومن به مدن ولا قضا علیهما. چند طایفه هستن که این چند طایفه را در عروه در یک فصل کرده، اینجا در جدا جدا ذکر. پنج طایفه: پیرمرد، پیرزن، زن شیر، زنی که حامل است، بارداره ولیکن حامل مغرب، یعنی نزدیکه مثلا از 7 ماه 8 ماه 7 ماه بون طرفا، بلا ما قبلش خیلی روز صد من ده. و عرض کنم که یکی هم ذل اتاش حامل و زن شیرده، یکی هم ذل اتاش، که این پنج طایفه را اونجا تعبیر میکنن وردت رخصه، مرخصن اینها افطار بکنن. حالا اینجا بعضی ها اینها را میفهمن واجب افطار بکنن و بعضی هاشون هم براشون جایز افطار بکنن. اولی و دومی پیرمرد و پیرزنه، میفهمن که دو جور میشد، یکی این که روزه گرفتن برای اینها طاقت فرساست، اصلا نمیتونه روزه بگه. بنده در یک سالی خدمتی آقای محترم سید جلیل القدری که مرحوم شد در تفرش، اینجا خدمتی ایشون بودیم در خونده، ما رمضان نبودا، این یکدی که نهار دیر میشد سفره دیر میآوردن دادش بلند میشد، میگفت مردم چرا سفره را نمید. اما هم بود چشمش هم عاجز شده بود، از علمای بزرگ در نجف بود و مرحوم عثمان کاظم یزدی هم میگفت مباحثه میکردیم و وسائل شیخ الرامی رو میگفت مباحثه میکردیم. اون وقت این اصلا نمیتونه روزه بگیره، به جهتی که این هر 4 ساعت و 5 ساعت باید یه قضایی برد. اون وقت دو لقمه میخورد سیر میشد، این که میگفت مرده ما دو لقمه میخورد سیر شد، بعدا اون وقت 3 ساعت دوباره گرسنه میشد. این متعذره، یعنی نمیتواند روزه بگیره. یکی دیگه این است که نه متعسره، یعنی میتوند به هر زور و مثلا چیزی هست تا گروه خودش نگه داره، اما میفته قش میکنه بی حال میشه، آسمون و زمین دیگه نمیبینه. خب این جور رو گرفتن شاق است، مشقت دارد. اگه جوری باشد که شاق باشد در نظر عرف و عسر حرج به اصطلاح حرج شدید و عسر اکید و اینها باشد، اینها هم از کنن باید افطار بکنن و جایز افطار بکنن. و فضلا محل خلاف از کسی که ولی عسر حرج بازم روزه بگیرد روزش درسته یا نه، میگن عسر حرج به عنوان منته. اون حالا این از کنم که روزه بگیره، حالا اون شکار نداریم، فعلا جایزه. این پیر مرد و پیر زن اگر چانچه متعذر است که واجب افطار بکنه و اگر متعسره جایزه افطار بکنه، و بعد از افطار کردن و بعد از ماه رمضان یا هر روز گروه که میشد یه مده از طعام را باید فدیه بدن. صبح زود بدد نمیشد به جهت اینکه هنوز گروه نشده، و وقتی که افطار کرد به بعد دیگه میشود که فدیه بدهد. روزی یک مده از طعام را و احتیاط مستحبیش دو مده از طعام را کفاره بدهد، فدیه بدهد، یعنی بدل او بهش میگن فدیه. و قضا هم ندارد به جهتی که فرض این است که عذر این پیر مرد و پیر زن رو به ازدیاده، مرجو و زوال نیست، امید این که بعدها این عذرشون برطرف بشود نی، و اما بقیه عذرشون مرجو و زواله. پس این پیرمرد و پیرزن فقط وظیفه‌شون فدیه دادنه، یه قضا نداره. این یه مسئله. از سادسه از شیخان، یعنی پیرمرد و پیرزن، ذکرن و انسا، بیان شیخان است من باب تقویم دیگه، شیخان مثلا، ازا عجزا، هرگاه عاجز شدن این دو نفر ان سوم اصلا، از ریشه عاجزه، مثل اون آقایی که عرض کردم، او مع مشقت شدیده، یا با یک زحمت. یه مدی را ولا قضاء علیهما، قضا هم بر این دوتا نیست را، لتعذرهی، به جهت اینکه قضا متعذره. و هذا مبنیون، شهید سالی میفهمه این که مصنف فرموده لا قضاء مبنی بر غالب است، من ان عجزهما عنه لا یرجا زواله، عاجز بودن پیر مرد و پیر زن مرجو و زوال نی، اما حالا بر حسب ناده یه پیش آمدی بکنه پیر مرد حکم جوان را. حالا این یه داستان یادم افتاد عرض کنم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خدمتشون که من زومه میخوندم این داستان رو نقل میکنم، مال خیلی وقت 35 سال 34 سال پیش، ایشون میشمودن در تبریز یه بیمارستانی هست به نام بیمارستان روسا درست کردن، کی درست کرد اونجا معالجات فوق العاده قایقه از این معالجات چی میکنن، میگفت یه پیرمرد را برده بودن اون بیمارستان، بعد این پیرمرد را بیرون آمد و بعد دیدن که این خیلی همچه چیز شده بود، منبسط شده بود، همچه چیز گاگایی هم ارز کنم که حالا اون داستان دیگه، خیلی جوان شده بود همچوری، بعد ارز کنم گاگایی هم ارز کنم که نشاط پیدا میکند و گاگایی هم میل دارد که بزند و بکوبد و برقصد از این کارا، و یک جوان دیگری بیرون آوردن، اون فرسوده و همطور با عصا از اون مریض خونه آمد بیرون، جوان بود و راست را میرفت، وقتی که بیرون آمد یقدی فرسوده شد. ایشون میفهمودن که خصیتین اون جوان را در آورده بودن، در اون پیر مرد قرار داده بودن، خصیتین پیر مرد را در آوردن در اون جوان قرار دادن، او بیرون آمد با نشاط و این بیرون آمد با بیحالی. حالا یه همچه پیرمردی باید روز آشا قضا کنه دیگه، اگه مثلا پارسال برای خاطر پیرمردی خورده هست این باید قضا کنه. پس این میشود که گاه گاهی جوان پیرمرد بشه و پیرمرد جوان بشه، اما این نادره، این مریض خونه ای روسا میخواد و الا معمولا اینجوری نمیشه. بله میفهمند که ایشون قضایای دیگر هم میگفت که الان یکیش از باب چیز اینجا مورد نیاز. بله میفهمند که و هذا مبنیون علی القالب من ان عجز شیخین، یعنی پیرمرد و پیرزن، انهو یعنی از اون سوم، از قضا سوم، لا یرجا زواله، امید زوالش نیست، لانه ما فی نقصان، ولا یعنی اگر لم یبن علی الغالب، یعنی اگر مبنی بر غالب نبود، فلو فرض قدرت این پیرمرد و پیرزن علی القضا وجبه، و هل یجبو، مثلا روزها بلند اون موقع کوتاه هم میتونن بگیرن، ما پاید قضا کنن اینطوری ها. میفهمان که فلو فرز قدرت ایمان القضا وجبه، و هل یجب و هین ازن الفدیه معه، آیا واجب است این انجام فدیه بدن با اون قضا، یعنی علاوه بر قضا بازم باید که مد دست هم بدن، قطع بهی فی الدروس، قطع پیدا کرده به این وجوب در دروس، والاقوا انهما ان عجزا عن الصوم اصلا، اگر به کلی نمیتونن روزه بگیرن نه فدیه دارد نه قضا، به جهت که تکلیف نداره کسی که متعذر برش روزه گرفتن، اگر عاجز شدن از روزه گرفتن از ریشه، فلا فدیه ولا قضاء، و این عطاگاهو اگر طاقت داشتن اون روزه را به مشقت شدیدت لا یتحمل مثلها، به زحمت زیادی که تحمل نمی شود مثل این مشقت، بر حسب عادت، فعلیه ما الفدیه، اینا باید فدیه بدن. ثم این قدر علی القضا، اگه مثلا در روزهای مناسب توانستن قضا کنن وجب، والاجود هین ازن مختار او فدود. و به عبارتون خان نفس پیرمردی به ما هو پیرمردی مجوز افطار نی، که آدم بگه من پیرمردم وقت برد ماده شیخ یشیه خورا در لغت ببینه شیخ کیا میگن، از 60 سال اون طرف اگه میگن شیخ بگه من شیخم، روزه میگیرن، روزه ما افطار میگیرن پیرمردم. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه سال دوم یا سومی که آمده بود، خب اطرافیاش میل داشتن که آقا اون سال روزه نگیرد. یک دکتر چی بود که مرحوم شد، خیلی خبره بود، رفتن او را دیدن، گفتن که شما بیایید آقا را معاینه کنید. این دستگاه عکاسی و بساط این آورد منزل آقا و آقا را معاینه کرد، قلبش را ببین، جگرش را ببین، گوش را ببین، هر جا را که میدید میگفت آقا شما ضعف دارید، این دل میدید میگفت قلبتون چیه، گوش نمیدید میگفت گوشتون ضعف دارد. چرا آقا از بس که فرا المؤمن ينظر به فراست الله دیگه، این آقا فهمید گویا به شما سفارشی شده است، گویا به شما نزدیک امام بارک بود، دستور فهمید گویا به شما سفارشی شده، همین کلمه باعث شد تا آخر ما رمضان روزه گرفت. آقای بروجردی کذایی 88-85 ساله روزه گرفت با اینکه خیلی پیرمرد بود. حالا ملاک پیرمردی نی، ملاک ضعف و قوته. اگر انسان توانایی داشته باشد باید بگیرد، و اگر توانایی ندارد یا به کلی یا مشقت شدید است این نباید بگیرد. بله دکتر مالک بهش میگفتن اونی که بله میفهمان که ثم این قدر علی القضا وجب و الاجود هین ازن مختار او فی الدروس من وجوبها مع اقواس این انگام، اون چیزی است که اختیار کرده او را مصنف در کتاب دروس از این که فدیه واجب است با صوم، یعنی اگه قدرت پیدا کرد فدیهش را برای اینکه مرخص در افطار صومش هم که قضاست دیگه، لانها وجبت بالافطار، به جهتی که فدیه واجب شده به سبب نفس افطار، و رضا عرض کردم که هر روز غروب میشه باید بده یه تأخیر و زینت امروزی رو باید بده. به نص صحیح والقضاء وجبه به تجدد القدرت، قضا واجب شده به سبب تجدد القدرت، والاصل بقاء الفدیه، اصل این است که فدیه به قوه خودش باقیه، اگر نداده باید بده، لامکان الجمع، به اینکه جمع بین فدیه و قضا ممکنه، ولی جواز ان یکون عوضا عن الافطار لا بدلا عن القضاء، و ممکنه جواز در اینجا معنی امکانه، یعنی امکان دارد که این عوض از افطار باشد، یعنی نفس مرخص کردن در اینکه یجوز لک الافطار این خودش یه بدلی دارد، اهم از اینکه بعدها قضا واجب باشه واجب نباشه، مثل زن مرضعه که بعد ذکر میکنه زنی که بچه‌شی میداد یجوز لها الافطار، اما بعدا قضا دارد دیگه، و برای نفس اجازه در افطار عرض کنم که یه فدیه باید بده، ولی جواز ان یکون عوض ان الافطار لا بدل از اون قضا باشد. این طور و ذل اوتاش به ذم اولهی و هو داون لا یروی صاحبه یا لا یروا صاحبه، اینجا را ذمه گذاشت. میفهمان ذل اوتاش که نیست که آدم تشنش میشه، رفته مثلا بیابون صحرا گرما مثلا دروگری مثلا فلان تشنش شده، اون مطلب دیگریه. ذل اوتاش یعنی مرض استسقا دارد، یعنی اون معده‌ای که خداوند داره یه مواد حاره ای دارد که هر وقت آب می‌ریزن تو اون معده می‌جوشد، فورا محترقش می‌کنه، دوباره باید آب ریخت، دوباره باید. مثل سماوری که شعله‌اش زیاده یه خورده که آب می‌ریزی فورا می‌جوشه، دوباره باید آب ریزی، ولی لاش سماور داغون میشه، بعد متلاشی میشه. این هم اینجوره که اگه آب نریزی روده و معده اینا متلاشی میشه، بس باید که هر یه ساعت یه دفعه آب بخوره، ولو اینکه اون وقت صبح تا غروب یک کوزه دو کوزه آب بخوره، های باید آب بخوره، های مثلا چی، تا اینکه این معده محترق نشه. این مرضی که حالا قابل علاج است یا قابل علاج نیست ما نمیدونیم. اون وقت ذل اوتاش ولی مرخص هستن که افطار بکند و غروب های مدعصام را همینجوری که عرض شد باید که فدیه بدهد، و بعدا اگر مرضش قابل علاج بود و معالجه شد قضا کند، و الا دیگه ساقط میشه. و ذل اوتاش به ذم اولهی و هو داون لا یروی، سیراب نمی شود صاحبش، یا لا یروا شود بهتر باشد، سیراب نمی شود صاحبش، ولایت مکن من ترک شرب الماء، و قدرت ندارد از این که ترک بکند آشامیدن آب را طول النهار به مقدار همه روز، المعیوس من برعهی کذالک، اون زل اتاشی که ناامید است از خوب شدنش اینجوری، یعنی خوب بشد به ایسی که بتونه روزه بگیرد، یسقط عنه القضا و یجب علیه الفدیه عن کل یوم بموت، بعد از یسقط قضاش هم ثابته. ولو برع قضا، اگه خوب شد قضا میکنه. و این نماز ذکره او هنال امکان هی این یا در ردیف اینها قرار داده، به جهت که اینم جزء اعذار مرجوت زواله. همان از ذکر مصنف این ذل اتاش را در اینجا برای اینکه امکان دارد این صوم از او امکان ذاتی دارد، بفضل در حیث ان المرض مما یمکن زواله عادتن، به علت اینکه مرض از چیزهایی است که ممکن است زایل شدنش به حسب عادت، به خلاف الهرم پیرمردی به حسب عادت زایل نمیشد. و هل یجب مع القضاء الفدیه الماضیه، آیا واجب است علاوه بر قضا فدیه ای که گذشت، یعنی این همون یه متاستعام الاقوا ذلک، به تقریب ما تقدم، به همون بیانی که میفهمون گفتیم برای نزدیک کردن به اذهان، و اون این است که این فدیه جای مرخصیه در افطار، نه بدل روزه باشه. و بهی یعنی به این وجوب فدیه قطع فد دروس، یقینا قطع پیدا کرده مصنف در دروس. و یحتمل ان یرید بهی ان یرید هنا القضاء من غیر فدیتن، محتمل است اراده کرده باشد مصنف در اینجا که فهمود است که ولو برع قضا، قضاء من غیر فدیتن مراد باشد، کما هو مذهب المرتضى سید مرتضی علم الهدى علیه الرحمه. واحترز بالمعیوس من برعه ام من یمکن برعه عادتا، مصنف گفت المعیوس من برعه احتراز است مصنف به سبب کلمه المعیوس من برعه از کسی که ممکن است خوب شدنش بر حسب عادت، فانه یفطر و یجب القضا حیث یمکن، افطار میکند و قضا میکند اونجایی که ممکنه مثل مریض، من غیر فدیته، آدمی که مریضه دیگه فدیه که نداره، مرا خود خدا فرموده و این خود مرا علی سفر فدیه تو من ایام الاخر، دیگه فدیه را ازش نفرموده، بنابراین اینم حکم مریض را پیدا میکنه که خوب میشه روزه را میگیرد و دیگه فدیه نداره. ول اقوا ان حکمه که شیخین، شهید ثانی میفهمان این مضمون عبارت مصنف و اما نظریه خودش اقوا این است که حکم این ذل اتاش مثل پیرمرد و پیرزن است، یسقطان ساقط میشوند هر دو، یعنی هم فدیه و هم قضا از این ذل اتاش مع العجز رأسا اگه به کلی عاجزه، و تجب الفدیه مع المشقه. السابعه الحامل المغرب والمرضعة القليلة اللبن اذا خافتا على الولد تفطران و تفطیان، میفهمان که زن بارداری که نزدیک وضع حملشه، این مغرب را قید کردم به دلیل که زنها اوائل حملشون اصلا نمیخورن خودشون، لازم نیست که بگه روزه بی غذا کم میخورن، اون وقت اون نمیشه آدم بگه روزه بر زهر داره، به جهت خاطر اینکه این احتیاج به غذا ندارد و مثلا این چیز. و اما از چهار ماه به اون طرف ها که روح درش حلول میکنه و این بچه های روز به روز که روح به ازدیاد پیدا میکند و نشو نما پیدا میکند در چیز بطن مادرش، های احتیاجی به غذا داره. و غذا هم از سلمان فارسی پرسیدن که غذای بچه در بطن مادرش چیه، فرمود بر اینکه خون حیض است، خون در وسائل این حدیث نقل کرده، خون حیضه، یه لوله کشی شده است، مثل اون ناف که بعد دنیا میبرن اون ماما ها میبرن، اون لوله کشیه، از اون لوله کشی در روی ناف او و یه سرش هم اون جاییست که خون اجتماع پیدا میکنه در مرکز اجتماع خون. اون وقت وقتی که از چهار ماه به اون طرف ها به مقدار احتیاج این بچه از این خون این زن وارد معده بچه میشد، و اون وقت اگر خون زن زیاد باشد ممکنه هم حامل باشد هم حائض، و لذا در عروه الوثقی در جای دیگه نوشتن اقوا این است که حمل با حیض جمع میشه، یعنی ممکنه زن هم حامله باشه هم حائض باشه، یعنی خونش زیاده، و گاهی وقتا نه اون بچه چیز احتیاجش به خون زیادتره، همه رو میمکد و میبرد اینا خون زیاد نمیمونه تا این حیض بشه اینا، این بسه به اختلاف طبیعت بچه و زنه. بنابراین این چهار ماه بون طرفا که های خون میخوره های زیاد تره، خون که میخوره مادره احتیاج پیدا میکنه به غذاهای مقوی بهتر، مثلا بهتر، اون وقتی که تا 6 ماه 7 ماه بون طرفا شد این بیشتر احتیاج به غذا پیدا میکنه، ولذا علما فرمودن الحامل المغرب، یعنی زن بارداری که قریب به وضع حملشه، شاید معمولا از 7 ماه بون طرفا، چون بعضی بچه‌ها 6 ماه 7 ماه متولد میشن، از 7 ماه تا 9 ماه مثلا یکی دو ماه، اینا در میان زنها معمولا میگن دو خوراکه، یعنی زن باید دو خوراک بخوره تا یکیش برای خون تولید بشه، برای اون یکی برای بچه، یکی هم که خودش بمونه. اون از این جهت شرع مقدس اجازه داده است برای اینکه این زن افطار بکند و برای اینکه ضرر به خودش بنابر یک بیان یا ضرر به بچهش بنابر بیان آخر نرسد در اثر روزه گرفتن، اون وقت اینم باید کفاره بدهد و بعدها قضا کند. کفارش هم یه مدت تمامه و کفارش هم میفهمم برگردن خودشه، مربوط به شوهر نی، یعنی جزء نفقه نیست که بر شوهر واجب باشه. البته این احسان بکنه خب بهش میگن ضعیفه، اصل زن ها میگن ضعیفه، ضعیفن کسی بکی ندارن، اون وقت این اگه بده خوبه، اما شرعا واجب نیست که این بده. السابعه الحامل المغرب والمرضعه القليله اللبن، و همچنین زن شیرده ای که شیرش کمه. زن شیرده هم قدر متعقن شما را عرض میکنم، باقیش محل خلاف شما مراجعه کنید به رساله های عملیه مراجع خودتون. و اون این است که اگر یک زنی بچه ای را شیر میدد و غیر از خودش کسی دیگه نیست بچه را شیر بدهد، شوهر این زن هم قدرت ندارد که دایه بگیرد و مرضعه بگیرد و مستجره بگیرد. و شیر خشک هم مثلا معمولا که الان میدن با مزاج بچه جور نیست، ضعیف میشه، قایم مثلا مریض میشه فلان، اما به حسب معمول متعارف این زن باید شیر بده، اینجا وقت جاییده. و اما اگر شوهر توانایی دارد که زن دایه بگیرد مرضعه بگیرد، آیا میشود این زن افطار بکند و شیر بدهد؟ یه چونی از باب نفقه است، نفقه بچه بر پدره، بر مادر که نی، حتی خود مادرم اگر مزد بگیرد برای شیرش و مثلا چی میگن جایزه. بنابراین این قدر متعقل شده. و اما اون جاهایی که حالا این زن شیرده زن دیگری هست و این بچه ها شیر بدهد، یا خود این زن خودش مستاجره است، خودش دایه غیر شده، جایزه افطار بکند برای اینکه بچه غیر را شیر میدهد یا نه، یا پدره قدرت دارد که به وسیله مثلا تصویب پزشک ها شیر خوش نیه ماه به این بدهد. بعدا این گونه جاها هم جایزه این زن افطار بکند یا جایز نیست، این باید که مراجعه به رساله ها بشه. قدر متعقل از اینه که به حسب معمول انحصار داشته باشد شیر دادن به این زن، باید افطار بکند، برای اینکه اگر افطار نکنه یا ضرر به خودش میخوره یا ضرر به بچه میخوره. میفهمان که الحامل المغرب والمرضعه القليله اللبن، هرگاه بترسند بر فرزند، اینجا میگه بترسند بر فرزند نه بر خودشا، اذا خافت على الولد تفطران، یعنی افطار میکنن و تفدیان و فدیه میدهن به ما تقدم، یعنی مده استام، و تقضیان و قضا میکنن به زوال العود، و انما لم یذکر القضا را مصنف، گفت تفطران و تفدیان، نفهمد و تقضیان، میفهمان برای اینکه این معلوم بوده، این چون معلوم بوده نفهمده. و انما لم یذکر القضا ما القطع به وجوب قضا لظهوره، چون آشکار بوده، حیث ان عذرهما عائل الى الزوال، برای اینکه عذر این حامل و مرضه رجوع به زوال میکنه. فلا تزیدان عن المریض، این زائده از مریض که نیستن. و فی بعض نسخ، یعنی در بعض نسخ مصنف دارد، و تو ایدانه بدل و تفتیانه، تفترانه و تو ایدانه، اینجوری تفتیانه نداره، میفهمون. و فی تصریح بالقضا و اخلال بالفدیه، وقت مسئله عکس میشه که قضا را فهموده فدیه را نفهموده. و البته همینجوری که اینجا هست میفهمون بهتره تا اون نسخه دیگه. و عکسه اوزه، به جهتی که فدیه را نمیشد فهمید از قضا، اما قضا را میشد فهمید از فدیه، برای اینکه حکم مریض را داره. و عکسه اوزه لان الفدیه لا تستفاد، استفاده نمیشود در استنباط لفظ، یعنی از کلمه تویدانه، به خلاف القضا که از کلمه تفتیانه تقضیانه استفاده می شود کرد. ولو کان خوفهما علی انفسهما، و اما اگر بر بچه نمی ترسند بر خودشون می ترسند، فکل مریض، این حکم مریض داره، تفتران و تقضیان دیگه فدیه نمی دهند من غیر فدیه سند. و کذا کل من خاف علی نفسی، هر کسی که در اثر رو گرفتن بر خودش می ترسد، این یه فدیه ندارد که حکم مریض داره که خوف مرض داره. ولا فرق فی ذلک بین الخوف لجوع و عطش، برای گرسنگی یا تشنگی. ولا فی المرتضع بین کونه ولدا من النسب، در مرتضع ایشون میفهمون فرقی نیست بین اینکه فرزند نسبی خودش باشه و رضا، یا فرزند رضاییش باشه که بچه دیگه ایش میده. ولا بین المستعجره و المتبرعه، عزیز شده هست برای غیر، خب عقد اجاره واجب العمل دیگه، قبل از مبارک عزیز شده بوده، هر لازم اجارهش باقیه، این خونه میشه به هم زد. یا متبرعه باشد، بازم میفهمون جایزه. نه، لو گام غیرها مقامها، اگر مقام اون متبرع غیرش قیام بکند، متبرعن دیگری، زن دیگری که وظیفش روزه گرفتن نیست مثلا، یا شیر زیادی داره، میگه من شیر میدم تو روزه بگی، اینجا ما واجبه این شیر ندهد. میفهمان که اگر قیام بکند غیر این متبرع مقام اون زن متبرعن، یا اینکه اخزن مثلها، آخذتن تا نداره. بله خب این آخذن مذکره، خب حالا ما به تقلیب آخذتن باید باشه با، یعنی به حسب قواعد ادبیش ها لوگام غیرها، مگه ضمیر آخذن رو بزنید به غیر، لفظ غیر ولی مراد زنه، اما لفظش مذکره دیگه اب نداره. او آخذن مثلها، یا اینکه عقد کننده باشد اون غیر اون زن مثل اون زن، او انقص اون زنی که شیر میده به این بچه ماهی 200 تومن میگیره، زن دیگه میگه من 150 تومن میگیرم این بچه ها شیر میدن، اون خب اون واجبه که ویلش کنه و به این بده و خودش روزه بگیره دیگه. او آخذن مثلها، او انقص یا کمتر بگیره، امتنع الافطار، یعنی محاله، محال شرعی یعنی ممنوع از افطار کردن. والفدیه، والفدیه تو من ماله ما، فدیه هم از مال این دوتاست، یعنی مال حامل و مرضعه، از مال خودشونه نه از مال شوهر. و این کان له ما زوجون، گرچه برای این مرضعه و حامل شوهر باشه. ول ولد له، فرزند مال خود این همون پدر است، بازم واجب نی. ول حکمه به افطاره ما خبرون، مصنف که فهموده است که توفترانه جملتون خبریتون ولیکن در مقام انشاء، مثل آیه شریفه که ول ها والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، مادرها شیر میدن فرزندان خودشون را 2 سال. خیلی مادرها شیر نمیدن، یه ما هم شیر نمیدن، واخه این دروغ میشه که میگن نه والوالداتو یرضعن، جمله خبریه است در مقام انشاء، یعنی باید شیر بدن، یعنی باید تا 2 سال مثلا شیر بدن. ما که وقتا قدرت ندارن، خب این باید مسایه تکالیفه که انسان قدرت نداره ساقطه، که وقتا تکلیف دارن و قدرت دارن این باید رو باید عمل بکنن. میفهمان که ول حکم به افطار هما، حکم به افطار این حامل و مرزه، خبرون یعنی صورت، صورت خبریه از جمله فعل مضارعه، معناه الام یعنی فلیفترا ولیفتیا، اینجوری معناش امره لدفع الضرر ولا یجب. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.